سلام، با یه فایل دیگه از سلسله فایل های رادیو متمم در خدمت شما هستیم. این فایل در ادامه بحث قبلیمون در حوزه استراتژی محتوا است و البته عنوانی که براش در نظر گرفتم بازار محتوا است. در فایل صوتی قبلی من بیشتر راجع به روندهای حاکم بر بازار محتوا صحبت کردم. در مورد این صحبت کردیم که تکنولوژی چقدر بازی محتوا و بازی رسانه رو عوض کرده. درباره این که خیلی از رسانه‌های انبوه امروز دارن با رسانه‌های کوچکتر جایگزین میشن یا لااقل بخشی از سهمشون رو به اونها واگذار میکنن. در مورد این که هر انسانی امروز خیلی راحت با هزینه خیلی کم میتونه یک رسانه باشه. و در مورد این که انسان‌ها محتوای مورد نیازشون رو امروزه از کانال‌های بسیار متنوع تری تأمین می‌کنن. اگر در گذشته ما یک خبری رو در روزنامه می‌خوندیم و تنها جایی که می‌شد این خبر رو دوباره چک کرد در تلویزیون یا رادیو بود، امروز ما ده‌ها سایت مختلف، چند شبکه تلویزیونی، ماهواره‌ها، شبکه‌های رادیویی، روزنامه‌های مختلف، وایبر، واتساپ، همه اینها رو داریم و بر اساس محتوایی که از کانال‌های مختلف، رسانه‌های مختلف دریافت می‌کنیم، تصمیم می‌گیریم که این چقدر معتبره، چقدر درسته و چقدر باید بهش اتکا بکنیم. همچنین یک قرار دیگه هم در فایل صوتی قبلی من با شما گذاشتم. اینکه برخلاف اکثر فایل‌های رادیو متمم که ما معمولاً از اونها به عنوان مقدمه درس استفاده می‌کنیم و قسمت اصلی درس مقالات و درس هایی که شما داخل سایت متمم میخونید، اینجا در کنار مطالب تخصصی که در متمم در حوزه استراتژی محتوا هست یه مقدار میخوایم عمیق تر بشیم. در واقع من بیشتر میخوام حرف هایی رو برای شما بزنم که احساس کردم در قالب نوشتن یا به سادگی نمیشه نوشت یا با حوصله نمیشه خوند یا شاید اون حسی که مد نظر منه به خوبی منتقل نشه. از این مقدمات که بگذریم، همونطور که عرض کردم موضوع بحث ما در این فایل صوتی بازار محتوا است. ما قبلا به اندازه کافی در مورد تفکیک مفهوم بازار و صنعت صحبت کردیم. صنعت معمولا اون قسمتی از معادله اقتصادیه که به عرضه توجه میکنه و بازار اون قسمتی از این معادلات اقتصادی است که به تقاضا توجه میکنه. و عملا ما چون همیشه عرضه داریم و تقاضا داریم، یک سمتش رو به عنوان صنعت میشناسیم و روبروی اون رو به عنوان تقاضا. وقتی میگیم بازار پوشاک، راجع به تمام آدمهایی حرف میزنیم که پوشاک میخرن، لباس میخرن، کفش میخرن یا وسایل مختلف رو میخرن استفاده میکنن. وقتی میگیم صنعت پوشاک، راجع به تمام کسانی صحبت میکنیم که کمک میکنن لباس، پیراهن، شلوار، کمربند، کفش، کیف اینها تولید و عرضه بشه. البته طبیعیه که این مرز رو خیلی هم نمیشه دقیق و شفاف تعریف کرد. مثلا فروشگاه های لباس رو من در کدوم سمت بذارم؟ به یک معنا اگر شما بری با کارخونه دار صحبت بکنی، ممکنه برگرده بگه که از نظر من این 500 تا 1000 تا 5000 تا فروشگاه اتفاقا بازار پوشاکن، چون من دارم به اونها میفروشم. اگه با مصرف کننده حرف بزنی میگه نه، اونها جزئی از صنعت پوشاکن، چون هر صنعتی در کنار تولید توزیع رو هم داره و ما ایم که نهایتا پول میدیم و پوشاک رو میخریم. این که ما واقعا این خط رو کجا بذاریم طبیعتا بستگی به این داره که چه هدفی از تحلیلمون داریم و میخوایم به کجا برسیم. من امروز وقتی راجع به بازار محتوا صحبت میکنم، به طور خاص دارم در مورد اون آدمهایی صحبت میکنم که مصرف کننده نهایی محتوا هستن، درست از جنس اون آدمهایی که لباس رو نهایتاً میخرن و میخوان بپوشن. دقت بکنیم که من نمیگم مشتری محتوا، میگم مصرف کننده محتوا، چون یکی از پیچیدگی های بازار محتوا اینه که خیلی وقتا مصرف کننده برای خرید محتوا پول نمیده. یه نفر دیگه یه جای دیگه پول میده، میگه برید این محتوا رو مجانی بدید که اون ببینه یا بشنوه یا بخونه، من لازم دارم که اون رو بخونه. بنابراین ما اینجا یه مقدار باید تفکیک بکنیم این قضیه رو و لغت مصرف کننده تا تأکیدی بر اینه که ماها خیلی وقتها پولی نمیدیم و از محتوا استفاده میکنیم. خب حالا که با هم دیگه یک مقدماتی رو در مورد بازار محتوا گفتیم، طبیعیه که الان این سوال مطرح شه که من چه تحلیل‌هایی رو این بازار میتونم انجام بدم یا باید انجام بدم، چه اطلاعاتی از این بازار برای من میتونه مفید باشه و روی استراتژی من در عرضه محتوا تأثیر بذاره. بالاخره برای من مهمه چه کسانی دارن محتوا مصرف میکنن، مهمه که الگوی مصرف اینها چیه، مهمه که هدفشون از مصرف چیه، مهمه که چقدر حاضرن هزینه بکنن برای محتواشون. اگر بخوایم دقیق تر فکر کنیم، اینجور بحث ها در حوزه ای از علم بازاریابی قرار میگیره و طبقه بندی میشه که اصطلاحاً اون حوزه سگمنتیشن یا بخش بندی بازار نامیده میشه. طبیعتاً ما برای بخش بندی یک معیار واحد نداریم. از معیارهای مختلفی میشه برای بخش بندی استفاده کرد. در حوزه محتوا هم بخش بندی بازار همینطوریه. من یه سری از این معیارها رو میخواستم برای شما فهرست کنم. بخشی از این معیارها معیارهایی رو که اصطلاحاً ما به عنوان شاخصها یا معیارهای سایکوگرافیک میشناسیم. ویژگی‌های روانی و روانشناختی بازار. آدم‌هایی که دارن محتوا مصرف می‌کنن چه علایقی دارن؟ چه ویژگی‌های شخصیتی دارن؟ چه ارزش‌هایی دارن؟ چه سبک زندگی دارن؟ آدم مجرد و آدم متأهل ممکنه کاملاً الگوی مصرف محتواش فرق داشته باشه. آدم جوان با پیر باز ممکنه فرق داشته باشه. آدمی که شخصیتاً احساسیه و هیجانیه احتمالاً جنس متفاوتی از خبر، جنس متفاوتی از فیلم، جنس متفاوتی از موسیقی رو پیگیری میکنه. آدمی که خیلی منطقیه، آدمی که ممکنه یه جایی درونگرا باشه، باز چیزهای دیگر رو انتخاب میکنه. جدای از ویژگی‌های سایکوگرافیک، یکی دیگه از تقسیم بندی‌ها و بخش بندی‌های بازار میتونه بر اساس جنس محتوای مصرفی باشه. محتوا جنس‌های مختلفی داره. ممکنه از جنس تصویر باشه، ممکنه از جنس صدا باشه، ممکنه از جنس متن باشه، ممکنه از جنس ویدئو باشه. تصویر حالا منظورم بیشتر عکس بود. طبیعیه که میشه بازار رو به راحتی بر این اساس بخش بندی کرد، یا لااقل در مورد بازار هدف خودمون میتونیم این بخش بندی‌ها رو با تخمین خوبی برآورد بکنیم. چه بخشی از بازار من حاضر متن بخونه؟ چه بخشی از بازار من ترجیح میده به صدا گوش بده، به رادیو گوش بده، به فایل صوتی گوش بده، به موسیقی گوش بده؟ چه بخشی از بازار ویدئو میبینه؟ چه بخشی از بازار عکس رو ترجیح میده؟ اینها میتونه خیلی تأثیر بذاره روی استراتژی که من بعداً دارم برای ارائه محتوا به بازارم انتخاب میکنم و تدوین میکنم. طبیعیه که این تقسیم بندی ها میتونه خیلی جزئی ترم بشه. مثلا در حوزه متن ما بحث شورت فرم و لانگ فرم رو داریم، محتوای کوتاه یا محتوای بلند. شاید برای شما جالب باشه اکثر روندها امروز نشون میده که بازار در جهان به طور عام در حوزه متن داره به سمت شورت فرم میره. اما جالبش اینجاست، ما تو متمم خودمون این رو بارها از بازخورد کاربران دریافت کردیم که بازار کاربران متمم به عنوان یک بازار هدف به شدت تمایل به سمت لانگ فرم داره. ما هر وقت مطالبمون کوتاه شد اعتراض گرفتیم که مطلب نصفه مونده، هر وقت مطالب رو طولانی تر نوشتیم راضی تر بودن. بارها این شکایت رو گرفتیم که وقتی داریم میخونیم دوست نداریم بلافاصله متنی رو ببینیم تموم شد و بحث هنوز کامل باز نشده. ما هرگز نگران نیستیم که یک مطلب 4000 کلمه‌ای منتشر کنیم، ولی مطلب 700 کلمه‌ای رو با ترس و تردید منتشر می‌کنیم به خاطر اینکه شما دوستان احساس میکنیم ممکنه راضی نباشید. پس به نظر میرسه که جدا از بخش بندی بازار به معنای عامش و روندهایی که ما در گزارش‌های عمومی رسانه‌ها میبینیم، هر بازار هدفی هم ویژگی‌های خودشو داره. الزاماً نمیشه بخش بندی‌هایی رو که در یک حوزه دیگه هست با آدم‌های دیگه در جای دیگری هم به کار برد. داشتم در مورد تقسیم بندی بازار محتوا میگفتم. بعد از عوامل سایکوگرافیک راجع به جنس محتوا صحبت کردیم و تقسیم بندی دیگه میتونه بر اساس موضوع محتوا باشه. این داستان، گزارش، تبلیغ، فایل مستند و فیلم مستند، جوک، طنز، لطیفه است. ممکنه بخش زیادی از بازار به سمت یک موضوع خاص بیشتر تمایل داشته باشه. داستان رو ترجیح بده یا جوک رو ترجیح بده یا اینکه دوست داشته باشه مستند ببینه. ما حتی مثلا در تلویزیون میتونیم تفکیک رو ببینیم که سهم بیشتر مخاطبان این بازار به سمت مثلا فیلم میرن، به سمت سریال میرن، به سمت یک داستان مستند میرن، به سمت کجا میرن، چه جور موضوعی رو ترجیح میدن. بله، کسی که تلویزیون رو روشن میکنه جنس محتوا رو انتخاب کرده، جنس فیلم تصویریه، اما موضوع رو باید جداگانه بررسی کرد. کسی که روزنامه میخونه جنس رو انتخاب کرده، جنس متنه، اما گزارش میخونه، تحلیل میخونه، خبر میخونه، داستان میخونه، چی میخواد بخونه. پس جنس و موضوع دو بحث مستقلن. فکر میکنم بخش بندی بازار محتوا از لحاظ جغرافیایی نیاز به توضیح زیاد نداشته باشه. ما بعضی وقتا فراموش میکنیم که هنوز هم حتی در دنیای دیجیتال تقسیم بندی جغرافیایی در بازار محتوا وجود داره. به صرف این که من یک سایت دارم و این سایت در همه جا دیده میشه معناش این نیست که من هر حرفی رو میتونم بزنم. باید ببینم مخاطبام از کجای دنیا دارن میان، از کدوم استان دارن میان، از کدوم شهر دارن میان. شاید خیلی از محتواها رو نتونم عرضه بکنم. شاید لازم باشه بر اساس اینکه از کجا دارن میان محتوای سفارشی شده و متمایز و متفاوتی بهشونشون بدم. تقسیم بندی جغرافیایی چیزی نیست که از بازار محتوا حذف شده باشه. اتفاقا شما همین الان به سایت های بزرگ دنیا سر بزنید، مثل فوربس، مثل تایم و سایت های از این دست، بلومبرگ، دیگران، همون بالا میبینید اول از شما میپرسه که شما از میدل ایست داری میای، از آسیا داری میای، از آمریکا داری میای، از کجا داری میای، به من بگو که من اون بخشی از محتوا که فکر میکنم مورد علاقه تو به نشون بدم. در کنار اینها طبیعتاً یه سری اطلاعات دموگرافیک هم وجود داره. بعضی جاها اینها رو با سایکوگرافیک یکی میکنن، ولی تفاوت داره. سایکوگرافیک خیلیاش به ویژگی‌های نگرشی و شخصیتی و درونی من برمیگرده. دموگرافیک به ویژگی‌های بیرونی برمیگرده. درآمد من، سن من، جنسیت من، حتی نفرات خانواده من. خانواده‌هایی که این روزنامه رو می‌خرن به طور متوسط چند نفر زیر سقفن؟ قطعاً این تأثیر می‌ذاره در اینکه من چی براش بنویسم. حتی این سوال که من همین الان از خودم بپرسم، آدم‌هایی که دارن فایل صوتی بنده رو گوش میدن و در داخل ماشین خیلی وقت گوش میدن بر اساس بازخوردی که ما داریم چند نفرن؟ آدمایی که در محل رفت و برگشت به کار یه نفری دارن گوش میدن یا با خانواده‌شون در مسیر مسافرت؟ دونستن این آمارها و بخش بندی بر اساس اینها میتونه تأثیر زیادی بذاره بر رضایتی که نهایتاً میشه در مخاطب ایجاد کرد. اما در کنار عوامل سایکوگرافیک، در کنار عوامل جغرافیایی و در کنار اطلاعات دموگرافیک، یک نوع دیگری از بخش بندی بازار وجود داره که از اون قبلی ها به نظر من میتونه مهمتر باشه، یا اگر بخوایم بگیم مهمتر نیست، خیلی وقتا ممکنه مقفول باقی بمونه در حالی که بسیار اهمیت داره. اون هم بخش بندی بازار بر اساس اطلاعات رفتاری بازاره. مخاطب چجوری رفتار میکنه؟ آیا محتوایی که داره از من دریافت میکنه از روی انتخاب و میل داره دریافت میکنه یا از روی اجبار؟ ناشری که کتاب دانشگاهی میفروشه با ناشری که رمان میفروشه با ناشری که فلسفه میفروشه فرق داره. کتاب داره عرضه میکنه. ناشری که داره کتاب دانشگاهی میفروشه از یه حدی نمیتونه گرونتر بفروشه، به دلیل اینکه دانشگاه‌ها دیگه اون کتاب رو توصیه نمیکنن به عنوان مرجع. از یه حدی هم لازم نیست ارزون تر بفروشه، چون همیشه دانشجوها میان و میخرن. پس طبیعتاً نوع قیمت گذاریش، حتی زمان ارزش و حجم ارزش مهم میشه. اما کس دیگه‌ای که داره فلسفه میفروشه، کس دیگری که داره جامعه شناسی عرضه میکنه، این جنس محتوا رو عرضه میکنه، قاعدتاً نگاهش فرق داره، چون مخاطب از روی اختیار داره میاد اینها رو میگیره. اگر کتاب درسی جامعه شناسی و فلسفه طبیعتاً نفروشه. حتی میشه این اطلاعات رفتاری و بخش بندی رفتاری رو بر اساس میزان هزینه‌ای که مخاطب حاضر هست برای محتوا بکنه انجام بدی. چه بخشی از بازار من حاضر است برای محتوا هزینه کند؟ چه بخشی از بازار من حاضر نیست برای محتوا هزینه کند؟ چه بخشی از بازار من علاقمند است هزینه کند محدودیت مالی داره. اینا خیلی با هم دیگه فرق داره. شاید برای شما جالب باشه، حالا من نمیخوام دقیقاً اسم از سایت های خاصی ببرم، ولی تجربیات ما نشون میده که سایت هایی که همیشه سراغ مخاطب هایی رفتن که اینها محتوای رایگان میخواستن، خبر میخواستن بخونن، میخواستن نمیدونم اطلاعات مختلف رایگان داشته باشن، حتی وقتی 1,000,000 مخاطب جمع کردن هرگز نتونستن به اینها محتوای فروشی عرضه بکنن، در حالی که سایت های دیگه ایه که شما نگاه میکنید اینا دارن محتوا میفروشن، سراغ اون 1,000,000 نفرن برن کمکی نمیکنه. آدم های اینها هم خیلی وقتا سراغ اونها نمیرن، چون بازار اینها میگه که من محتوایی که میگیرم معتقدم اگر براش پول بدم مثلا تبلیغ نخواهم گرفت، معتقدم که محتوای سوگیری شده ندارم یا چیز دیگه. من راجع به قضاوت ها درست و غلط بودنش حرف نمیزنم، میخوام بگم که عرضه کننده محتوا باید یادش باشه که بازار کسانی که برای محتوا پول میدن و بازار کسانی که برای محتوا پول نمیدن فقط بحث یه قرون دوزار پول دادن و ندادن نیست، دو الگوی رفتاری مختلف، دو سلیقه مختلف، خیلی وقتا دو سبک زندگی مختلف، دو خواسته مختلف، دو آرزوی مختلفه، و اگر تولید کننده محتوایی رو نبینه ممکن استراتژیش رو غلط تدوین بکنه. تقسیم بندی های دیگه هم وجود داره در حوزه رفتار. من الان چند تا رو اشاره کردم، تا الان اجباری و انتخابی رو گفتم، تا الان رایگان و غیر رایگان رو گفتم، یکی دیگهش میتونه وفاداری باشه. یه آدمایی میبینن صبح روزنامه صبحشون رو، مثلا فرض کنید روزنامه حالا الف، روزنامه الف رو میخواد بخره، میبینه که این روزنامه نیست، میگه خب امروز روزنامه تموم شده برم. یکی دیگه نگاه کنه برو میخره، جیمو میخره، میگه من امروز باید روزنامه بخونم. این وفادار به در واقع منبع محتوا نیست، این آدم دنبال یک حجمی از مصرف محتوای صبحگاهیه، به همون راحتی که رفته نون سنگک بخره نبوده بربری خریده و اومده، در حالی که بعضیا نه، خیلی وفادارن. طبیعیه که جنس محتوای تولیدی فرق میکنه، طبیعیه که یک استراتژیست محتوا باید این سوال از خودش بپرسه که تو این بازار محتوایی که من دارم فعالیت میکنم چقدر از مخاطب وفادار هست به منبع محتوا، چقدر نیست. طبیعیه که راجع به نوع مصرف و هدف مصرف هم باید حرف بزنیم. آیا هدف مصرف سرگرمی است؟ طرف اومده وقتش رو بگذرونه بره؟ هدف مصرف خریده؟ من دارم محتوا پیدا میکنم نهایتاً میخوام خرید انجام بدم. کسی که از دیجیکالا میره مقایسه دو تا محصول دیجیتال رو میبینه، این داره این محتوا رو مصرف میکنه که بر اساسش خرید انجام بده. اما ممکنه کس دیگری این محتوا رو در سایت دیگری ببینه، هدفش خرید نباشه، جنس خواست و انتظاراتش باز فرق بکنه. ما این روزها یه چیزی داریم مثل سوشال کانسامپشن یا مصرف اجتماعی. میخواد بشینه راجع به اخبار اطرافیان خبردار بشه. تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تو توییتر بالا پایین میره. میبینه ایشون توییت کرده که جورابمو گم کردم پیدا نمیکنم. ایشون هم خیلی خوشحال میشه خب پیدا نکرده. بعد یه رو دیگه پیگیری میکنه پیدا شد یا نشد. اون اینستاگرام نگاه میکنه عکس گذاشتن برای تولد مثلا بچه یکیه. ذوق میکنه خوشحال میشه مثلا میگه خب متولد شد. دو روز دیگه میگذره نگاه میکنه رو فیسبوک مثلا فلانی هست یا نه، الان کیو داره لایک میزنه. اینا میشه مصرف اجتماعی. اینم یه جنس مصرف محتواست. یه عده دیگه مصرف اطلاعاتی. میخوان یاد بگیرن. اصلا هم کاری نداریم با چه هدفی. میگه من دوست دارم بیشتر بدونم. میرم نگاه میکنم. یه عده دیگه مصرف برای کار دارن. استاندارد میره میخره به خاطر اینکه تو شرکتش میخواد استفاده بکنه. میخواد کدای استاندارد داشته باشه. میره پرسش نامه های ارزیابی سازمانی رو میخره چون میخواد تو سازمانش استفاده بکنه. طبیعتاً یه عده هم برای درس که بازار کوچیکی هم نیستن، همون بازاری هن که مقاله میخرن، کتاب میخرن و قسمت شاید بزرگی از اقتصاد محتوای آنلاین رو به خودشون اختصاص میدن. من بازم اگر بخوام در حوزه اطلاعات رفتاری برای شما تقسیم بندی بکنم، یکی از آیتم های بسیار مهم وسیله مورد استفاده برای مصرف محتواست. دوستان من بیاید قرار بذاریم با خودمون در تمام این حرف هایی که با هم دیگه میزنیم محتوا رو مثل غذا در نظر بگیریم. هر کسی سلیقه ای داره، هر کسی سبک غذا خوردنش فرق میکنه، زمان غذا خوردنش فرق میکنه، و یکی با قاشق میخوره، یکی با چنگال میخوره، یکی با چوب میخوره، با استیک میخوره، هر کسی یه جور. موبایل، تبلت، تلویزیون هوشمند، لپتاپ، کامپیوتر رومیزی، کاغذ، کتاب، همه اینها وسیله مورد استفاده برای مصرف محتوا هستند. و اگر به اینها دقت نکنیم، ممکنه خیلی هزینه های سنگینی رو در بلند مدت متحمل بشیم. استراتژیست محتوا همیشه باید حواسش باشه که مصرف کنندگان محتوا برای هر جنسی از محتوا و هر موضوعی از محتوا و هر منبعی از محتوا ممکنه وسیله متفاوتی رو برای مصرفش در نظر بگیرن. ضمن اینکه یه عده‌ای هم داریم که کلا با چنگال همه چی می‌خورن، ممکنه همه کارشون هم با موبایل انجام بدن. شناختن این الگوهای رفتاری خیلی میتونه کمک کنه. من در شناخت بازار محتوا اگر بخوام یه عامل دیگه بگم و الان بحثم رو تموم بکنم تا بعداً به سراغ صنعت محتوا بریم در فایل‌های بعدی، دلم میخواد راجع به ظرفیت مصرف محتوا یا content consumption capacity صحبت بکنم. این سه تا سی رو ما خیلی کنار هم دیگه میبینیم در مقالات و کتاب ها. من چه حجمی محتوا میتونم مصرف کنم اگر اینو غذا در نظر بگیرم؟ به هر حال ما یه تعدادی کلمه در روز میخونیم و بعد از یه مدت اشباع میشیم، بیشتر از اون نمیتونیم بخونیم. یه تعداد عکس بیشتر نمیبینیم. فایل ویدئویی به طور متوسط در ماه از این حجم بیشتر نمیبینیم. فایل صوتی بیشتر از این حجم گوش نمیدیم. داستان از این حدی بیشتر نمیخونیم. گزارش بیشتر نمیخونیم. ما انسان ها ظرفیت مصرف محتوامون محدوده. ممکنه تا یه حدی یک کوچولو تکنولوژی کمک کرده باشه که ظرفیت مصرفمون بره بالاتر. یک کوچولو. چجوری؟ قدیم من باید کتاب با خودم جابجا می‌کردم که بخونم، پس یه کتاب بیشتر با خودم نمی‌بردم. بعدم تو مطب پزشک معطل می‌موندم، سه صفحه‌شو می‌خوندم، خسته می‌شدم، می‌ذاشتم کنار. الان ممکنه موبایل ببرم، تبلت ببرم، بتونم راحت سه صفحه از این خوندم، حوصله‌ام صرف کتاب دوم، کتاب سوم. یا ممکنه کتاب می‌خونم خسته می‌شم، وایبرم واز کنم، تو گروه وایبری بحث کنم یا بشینم بحث بقیه رو بخونم یا اینستاگرام و فیسبوکمو نگاه بکنم. تکنولوژی چون همه جا همراه ماست، به تعبیری که من همیشه شما میگم از خیابون تا بستر و تخت خواب همراه ماست، عملا باعث شده که ظرفیت مصرف ما یه ذره بره بالاتر، اما بی نهایت نمیشه. به خاطر اینکه روز محدوده، ساعت بیداری ما محدوده، مغز ما خسته میشه. اما یه اتفاق دیگه داره میافته. ظرفیت مصرف محتوا یه جای اشباع داره میشه و شده، اما تولید محتوا به شدت در جهان رو به افزایشه. هر روز حجم تولید کنندگان افزایش پیدا میکنه، حجم تبلیغات روی اسمس و وایبر افزایش پیدا میکنه، تبلیغات رادیو تلویزیونی افزایش پیدا میکنه، فیلم ها و سریال های بیشتر تولید میشن، کتاب های بیشتر تولید میشن. دیگه ما این روزها عین سابق، عین 20 سال پیش 30 سال پیش، کمتر آلبومی رو میبینیم که هیت بشه و در دنیا بیاد فروش های بسیار زیاد داشته باشه. حرفی که کریس اندرسون میزنه توی کتاب لانگ تیل، انقدر حجم زیاد شده هیچ کس نمیتونه سهم بزرگی رو به خودش اختصاص بده. بزرگان تولید کننده محتوای جهان هم این روزها اون سهم رو ندارن. پس اتفاقی که امروز داره میفته پدیده ایه که شاید بشه اسمش رو کانتنت شاک یا شوک محتوا گذاشت. مصرف کننده ای که حجم ثابتی از غذا رو میتونه بخوره یا کمی بیشتر، و آشپزها و تولید کنندگانی که سفره بسیار بزرگی رو جلوی اون چیدن که خیلی وقتایی مصرف کننده حتی به روبروی غذای اونها یا بالای بشقاب اونها نمیرسه. استراتژی محتوا میخواد به من و شما کمک کنه که ما محتوامون رو به گوش و چشم و دهان و ذهن مصرف کننده برسونیم، چون امروز گوش و چشم و دهان و ذهن مصرف کننده ظرفیت چندان زیادی برای این حجم عرضه نداره. خسته نباشید.